أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول اول، یعنی قول مشهور مبنی بر جواز نظر به بدن محارم الا العوره بود. خب تا اینجا چهار دلیل ذکر شد. دلیل اول یعنی ضرورت، و دوم یعنی اجماع، و سوم یعنی آیه. هیچ کدام وافی به مقصود نبود و نتوانست مدعای مشهور را ثابت کند. اما دلیل چهارم یعنی روایات، آن هم تنها روایات دال بر جواز تقصیل محارم، با بیانی که عرض کردیم به نظر ما می تواند اثبات کند عرض به حضور شما جواز نظر به بدن محارم را. حالا یه ملاحظه و تأملی هست که این رو بعد از بیان دو دلیل دیگر انشاءالله عرض خواهم کرد. دلیل پنجم سیره متشرع است. ادعا شده که سیره عملیه متشرعه بر عدم ستر محارم از یک دیگر است، الا العوره. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به اصطلاح متشرعه، میبینیم محارم نسبت به پوشش بدنشون اهتمام ندارن. مثلا مرد محرم جلوی مادر، خواهر، گاهی عریانن، البته الا العوره، ظاهر میشه. یا عکسش، زن محرم ستر نداره از مرد محرم. خب این سیره متشرعه خودش دلیل بر جواز نظره. البته خب اون مسئله تلزز و ریبه که به اصطلاح قبلا هم گفته شده استثناء شده. این دلیل به نظر میرسه شاید نتواند مطلب رو ثابت کنه، چون قدر متیقن از این سیره این است که محارم بعضی از مواضع جسد را از یکدیگر نمی پوشونند. البته این بیشتر در مورد مرد زن هاست. حالا ممکنه در مورد مرد این چنین باشه که پوشش حتی بدن رو هم بعضن جلوی محارم کنار بگذاره، مثلا حمام رفته آمده بیرون بدون لباس، یا الان که مثلا فرض کن تو استخر میرن جلوی محارم. حالا الانو خیلی نمیشه ملاک قرار داد، ولی این در مورد مردان خب شاید تا حدودی قابل قبول باشه. اما در مورد زنان اون چه که قدر متیقن است این است که سر و گردن و مثلا ساق پا و اینها رو از محارم نمی پوشانند. بین متشرعه عرض به حضور شما چه بسا این چنین باشه، اما نمیتونیم بگیم زن حتی سینه ها و ران و مثلا باطنش را در مقابل دیده محارم مکشوف میکنه، این متعارف نیست. ببینید بحث زن و شوهر نیست، بحث عرض به حضور شما عمو و دایی و برادرزاده و نمیدونم خواهرزاده و اینهاست. این که استدلال بشه به سیره متشرعه، واقعش اینه که اون چه از سیره متشرعه متعارف است و دیده میشود و میشود به اصطلاح اون رو پذیرفت، اینه که بعضی از قسمت‌های جسد و بدن را نمی‌پوشانند، اظهار می‌کنند و طبیعتاً نظر عادی هم به این مواضع میشه. اما این بعید است که بگیم بین متشرع عدم تستر سعدی فخذ اینها جریان داره. اللهم الا ان یقال، دقت کنید، مگر اینکه گفته شود این در مورد زنان ناشی از حیاء نه شرع، یعنی اون چه باعث می شود زنان بعضی از قسمت‌های بدنشون را حتی در برابر محارمشون آشکار نکنند، این حیایی است که به طور طبیعی در جنس و طبیعت زنان وجود داره. لذا شما میبینید در مورد مرد این حیا چون کمتره، خیلی اهتمامی به ستر بدنشون در مقابل محارم ندارن. یعنی اگر قیاس بکنین، مردها در مقابل محارمشون بسیار راحتتر ظاهر میشوند تا زنان. خب حالا این رفتار ممکنه ناشی از حیا باشه، یعنی شدت حیا در زنان و این که در مردها به این اندازه نیست. خب حالا اگر این امر ناشی از حیا باشه که یه امر ذاتی و یه مثلا فضیلت اخلاقی است، این نمیتونه به عنوان دلیل و سیره متشرعه مورد استناد قرار بگیره، چون در سیره متشرعه مسئله این است که عمل متشرعه و بنای عملی اونها مأخوذ از شرع باشه. اگر ما یه رفتاری که در بین متشرعه صورت میگیرد را به گونه ای ناشی از شرع بدانیم، میتوانیم به اون اخذ بکنیم. سیره متشرعه به ماهی متشرعه که ناشی از شرع باشه، و الا چه بسا متشرعه سیره هایی دارند مستحدثه یا ناشی از شرع نیست، ناشی از بعضی آداب و عادات و رسوم قومی و قبیله‌ای است که معلومه اینها اعتبار نداره و حجت نیست. پس اگر ما ادعا بکنیم که اون چه در بین زنان مبنی بر حفظ برخی مواضع از دیدن حتی محارم مشاهده میشه، این ناشی از حیایی است که در اونهاست، نه شرع. و نیز عرض به حضور شما، اگر گفتیم که حتی خود این سیره از نظر سغروی مسلم نیست، لذا به نظر میرسه دلیل پنجم نمیتواند مدعای مشهور را ثابت کنه. دلیل ششم این است که جواز و نظر الى جسد المحارم مقتضای اصله، یعنی اگر ما شک بکنیم در این حکم که آیا نظر به محارم، به جمیع بدن محارم الا العوره جائز است یا نه، و فرض کنیم هیچ دلیلی هم نه نفیاً و نه اثباتاً نداشته باشیم، اینجا مقتضای اصل جواز نظر و اباحه است. ما شک داریم، مثل خیلی از امور که ما در جواز اونها شک داریم، اصل اباحه یا براءت یا جواز جاری میکنیم، اینجا هم همینطوره. شک داریم سیگار کشیدن حلال یا حرام، میگیم دلیلی بر حرمت قائم نشده. اصل براءت میگه مثلا جائز و حلال. خیلی از احکام تکلیفیه که شک که در اونها پیدا میشه، اصل اقتضای جواز و اباحه داره. خب اینجا هم همینطوره، ما شک داریم یجوز النظر الى جمیع بدن المحرم ام لا، اصل جواز و اباحه میگه بله. خب این دلیل هم محل اشکاله، چون اگر ما یه عام یا مطلق به اصطلاح حالا قرآنی یا روایی نداشته باشیم، دلیلی که به نحو مطلق و عام یک حکمی را ثابت بکنه نباشه، بهرن در موضع شک باید اصل جواز و اباحه جریان پیدا کنه. اما ما اینجا دلیل داریم، یه دلیلی که به نحو عام و مطلق اثبات کرده عدم جواز نظر به جنس مخالف را. قل للمؤمنین یغضوا من ابصاره، یا قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن من ابصارهن، هم به مردها گفته چشمتون را از زنان بپوشانید، هم به زنها چنین دستوری داده. منتها دو تا استثناء اینجا آمده، یکی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که عرض کردیم منظور از این زینت خود زینته، زینت مصنوع بشری که بالملازمه اظهار محل این زینت هم ممنوع میشه، به تبع نظر به مواضعی که این زینت ها بر اون قرار میگیرد حرام دانسته شده. استثناء دیگر در مورد هفت طائفه است که در این آیه ذکر شده. لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء ازواجهن، همینطور هفت طائفه رو ذکر کرد. گفتیم منظور از زینت در این آیه هم زینت باطنی است، یعنی اگر برای دیگران اظهار زینت‌های ظاهری مثل انگشتر، مثلا علنگو یا سرمه که به عنوان زینت‌های ظاهری شناخته میشن، برای همه اشکالی نداره. این استثناء شده از امر به قذ وطن. برای شوهران یه خورده دامنه، برای محارم این هفت طائفه، حالا شوهران و دیگران، دامنه استثناء گسترده تر شده. خب زینت ظاهری که قطعا اشکال نداره، چون اون برای غیر محارم هم مشکلی نداره. زینت باطنی هم برای اینها اظهار و آشکار کردنش مانعی نداره. و گفتیم منظور از زینت‌های باطنی همون خلخال، گردنبند، دملج، بازوبند، این زینت‌هایی که نوعاً آشکار نیست، اونجا که به ساق ما پا میبندن، اونجا که به بازو میبندن، یا اونجا که علنگوست و در حقیقت در ذراع قرار میگیره، اینها آشکار کردنشون برای این طوائف هفتگانه مانعی نداره. خب بالاخره ما نهی داریم از نظر یا امر به قذ البصر داریم. اون چه مسلمه این که زینت‌های ظاهری و باطنی استثناء شده از این امر به قذ البصر. و فوقش این آیه میرساند که زن میتونه به محارم خودش سر و گردن و هر به حضور شما ساق پا و اینها رو نشون بده، اینها رو آشکار بکنه. لذا ما گفتیم آیه دلالت بر جواز نظر به جمیع البدن نداره. خب حالا اگر ما در مورد سایر مواضع، خود فخذ، خود سعدیه، شک بکنیم که آیا یجوز النظر الی هذه المواضع ام لا، اینجا با وجود اون عموماتی که نهی از ابداع زینت و امر به پوشیدن چشم کرده، نمیتونیم سراغ اصل اباحه و جواز بریم. اصل اباحه و جواز جاییست که یک عامی یا مطلقی وارد نشده باشه. اون مقداری هم که از این عام و مطلق استثناء شده تکلیفش معلومه. گفتیم چی هست؟ با وجود این عام دیگه نوبت به جریان اصل اباحه و جواز نمیرسه. فتحصل مما ذکرنا کله، که چی آقا؟ که از این شش دلیل فقط یک دلیل مشهور به نظر ما قابل اخذه، و اونم روایات، روایات داله بر جواز تقصیل محارم. و به استناد همین دلیل میتونیم بگیم نظر به جمیع بدن مرعه و بالعکس جائزون الا الاوره. حالا عورت رو بعد خواهیم گفت که منظور چیه، گرچه امام اینجا معنا کردن در اینجا، ولی بعد خواهیم گفت که در این باره اختلاف وجود داره. خب به غیر از قول مشهور، اگر خاطرتون باشه ما گفتیم سه قول دیگر هم اینجا وجود داره، خاطرتون هست دیگه. ما اول بحث از مسئله 17 گفتیم ما در مسئله 17 در سه جهت بحث میکنیم. جهت اولا در حکم نظر به جمیع جسد المحرمه، جهت دوم درباره تفسیر عورت بود اینجا، و جهت سوم درباره معنای محارم در اینجا بود. ما در جهت اول که بحث از حکم نظر به بدن محارمه گفتیم 4 قول وجود داره. یکی قول مشهوره که 6 دلیل برش اقامه شد، بحث شد و ثابت شد جواز و نظر الی جمیع بدن المحارم. 3 قول دیگه اینجا هست. یه اشاره اجمالی به ادله اون 3 قول هم بکنیم و انشاءالله پرونده جهت اول بحث را ببندیم و وارد در جهت دوم بشیم. چی آقا فرمودید؟ همچین بدون دلیل نبود. ما اینجا این همه بالا چرا دیگه؟ خیلی مهمه. ببینید ما گفتیم به این روایات 2 اشکاله، عمدش اشکال اولشه. بله، یک اشکال این است که در این روایات قید سفر داره، یا در بعضی هم که قید سفر نداره این تعبیر رو داره که لم یکن معها مثلا امرأتون، زنی مرده، مردی از محارمش هست، همراهش هم هیچ زن دیگری که بتونه این قسم بده وجود نداره. توی روایت حتی بود که مثلا زن نصرانی هست، ما چی کار کنیم؟ اونجا امام فرمودن که اون محرم قسم بده. پس در روایات این اشکال مهم بود. بله، در روایات یا قید سفر یا چیزی شبیه اون ذکر شده که باعث شده حکم جواز تقصیل محارم مختص به حال اضطرار بشه. این اشکال اول بود که ما ذکر کردیم مفصلا و جوابش رو هم دادیم، حالا عرض میکنم. اشکال دوم که حالا خیلی مهم نبود این بود که خب جواز تقصیل محارم مشروط به این است که من وراء الثياب باشه. این دوتا به نظر جمعی یا خیلی مانع بزرگی است در راه استفاده از این طایفه از روایات در ما نهنفی. اشکال دوم کمتر بهش توجه شده، اونو گفتیم خب حالا یه محاملی براش درست کرد. عمده اشکال اوله. پاسخ ما چی بود به این اشکال؟ ما این رو تفصیلا متعرض شدیم و جواب دادیم. گفتیم اولا درست قید سفر آمده، ولی از این روایات اختصاص جواز تقصیل به حال اضطرار فهمیده نمیشه. همه حرف اینجاست. اونهایی که اشکال کردن میگن درسته در این روایات گفته غسل دادن مثلا زنی که محرم انسان است جایزه، ولی این فقط مال جاییست که مثلا شوهر این زن نباشه، این مال جاییست که مماثلی در کار نباشه. یعنی اگه اضطرار پیش اومد یه کسی میتونه مادرش رو غسل بده، اما اگر تو شهر خودش یه مردشور زن هست یا پدرش هست که مثلا شوهر این زن محسوب میشه، این نمیتونه مادر یا خواهرش رو غسل بده. آقایون اینجوری گفتن جواز تقصیل را مشروط کردن به فقد المماثل و زوجه و زوج در رابطه با غسل زن، و یا مثلا حالا این میتونه در سفر باشه میتونه در حضر باشه، فقد المماثل او زوج میتونه در حضر هم باشه، لذا این استفاده رو کردن. پاسخ ما چی بود؟ گفتیم از این قید اختصاص حکم به حال اضطرار به دست نمیاد. چرا؟ گفتیم برای اینکه اولا اگر در این روایات سؤال از سفر شده یا سؤال از عرض به حضور شما این شده که اگر مماثل نبود غیر مماثل محرم میتواند او را غسل بدهد، برای اینه که چندان یا بلکه غالبا این اتفاق نمی افتد یا نمی افتاد که کسی غیر مماثل و غیر همجنس محرم خودش رو غسل بده. این که مثلا کسی مادر خودش رو غسل بده از قدیم هم این طور بوده، هم به جهت تعلمات روحی و آلامی که به خاطر فقدان این عزیزان برای معزا پیش میاد این اتفاق نمیفته، و هم خیلی خوش ندارند که مثلا این بدن را در اون حال ببینن. چون خیلی متعارف نیست و نبوده، لذا در ذهن سوال کننده مثلا این بوده که شاید اساسا جایز نباشه، و برای همینه که در بعضی مواقع مثلا سوال شده و مثلا امام پاسخ دادن که من دون الثياب من دون الغسل دفن بشه، در لباس پیچانده بشه و دفن بشه، غسل لازم نیست. اونجایی که مماثل مسلمان وجود نداره و محرم هم نیست. چون این مسئله خیلی مرسوم و متعارف نبوده و نوعاً عرض به حضور شما این مسئله و مشکل در سفر پیش می آمده قید سفر رو ذکر کردن، یعنی به عنوان یه مسئله ای که مورد ابتلا بوده که در سفر مثلا این اتفاق می افتاده و از اونجا که چندان بین مردم متعارف نبود سوال کرده، یعنی گویا توهم این بوده که این مثلا جایز نیست. امام امر کردن به جواز، یعنی دست فرمودن جایزه. خب ممکنه شما بگید همین توهم ناشی از این بوده که مثلا نظر اشکال داشته که این توهم در ذهن او پدید آمده. نه، این ربطی به مسئله نظر اصلا نداره. اصل غسل دادن به عنوان یه موضوع مستقل این در ذهنش بوده که چه بسا عرض به حضور شما غسل دادن محارم هم جایز نیست، چون بالاخره اونجا جاییست که حتی عورت هم بالاخره کوریانه. لذا امام امر به القاء خرقه علل عوره کردن، دقت فرمودی؟ بنابراین برخلاف مستشکلین که گمان کردند و استدلال کردند به این قید که خب اگر قید سفر ذکر شده این معلوم میشه در حکم مدخلیت داره، اگر این قید دخالت نداشت برای چی اصلا ذکر کردن؟ پس معلوم میشه اصل جواز غسل دادن توسط غیر مماثلی که محرمه این فقط مال حال اضطراره، و اگر مال حال اضطرار شد پس نمیتونیم نظر جواز نظر به همه بدن محرم رو کشف بکنیم، چون اضطرار پیش آمده در اضطرار گفتن غسل بده و غسلم عادتا ملازمه با نظره، پس کأنه نظر فی حال الاضطرار ثابت میشه. ما عرض کردیم قید سفر در واقع یک قیدی نیست که تأثیر در حکم داشته باشه، چون این موضوع غالبا در سفر پیش می آمد و متعارف نبود مردم محارم خودشون رو غسل بدن و در سفر این محظور پیش می آمد و در ذهن اونها این بود که خب اصلا غسل باید عرض و حضور شما توسط مماثل باشه، سوال کردن که آیا جائز؟ امام فرمودن جائز. به عبارت دیگه این قید حکم نیست، این قید مسئله است که مورد سوال قرار گرفته، لذا در هیچ یکی از جوابها این قید نیست. دقت کنید اگر در پاسخهای امام، در پاسخهای امام یه جا این بود که عرض به حضور شما یجوز فی حال سفر اذا لم یکن مماثلا فی البیت، تو هیچ یکی از جوابها این نیست، تو سوالها هست ولی تو جوابها هیچ کدام این غیب نیست. تنها یک روایت ما اینجا نقل کردیم، خاطرتون هست اون یک روایت رو؟ الان من اون نوشتش همراه نیست، که لا یقصل الرجل الا الرجل و المرأة الا المرأة، مضمونش این بود. خب اون همون حکم عام رو بیان کرده که تقصیل درش مماثلت شرطه، ناظر به استثناء نیست که، بحث ما اینه که یه مواردی استثناء شده. لذا اولا گفتیم قید فی سفر مقید حکم نیست، ثانیا گفتیم حتی اگر این قید باشه و اثبات کند جواز تحصیل محارم مختص به حال سفر و اضطراره. باز هم لطمه ای به مدعا نمیزنه، یعنی میتوان از این روایات استفاده کرد جواز و نظر را الى جمیع البدن، چون بالاخره ولو در حال اضطرار نظر به یا در حال سفر نظر به بدن محرم جایزه. خب اگر تقصیل در این حال جایز شد، از اونجا که تقصیل ملازمه با نظره، پس نظر اشکالی نداره. و شاهد و علی ذلک که اگر محرم نباشد گفتن بدون غسل دفن بشه. خب چرا اونجا نیمدن بگن حالا اب نداره، ضرورت پیش آمد یه مرد نامحرم بیاد اینو غسل بده؟ چرا اونجا اینو نگفتن؟ چه فرقیه بین اینا؟ دقت فرمودی؟ لذا مجموعاً حتی اگر ما قائل به اختصاص جواز تقصیل به حال اضطرار بشیم، باز هم به نظر ما میتوانیم مدعا رو با این روایات اثبات کنیم. روشن شد یا نه؟ چرا نمی‌کنه؟ خب من عرض کردم دیگه، اتفاقا مرحوم آقای خویی همون روز عرض کردم، مرحوم آقای خویی با این که در مورد محارم میگوید تقصیل محارم یجوز فی حال الاضطرار، در مورد محرم میگه نه زن و شوهر، زن و شوهر رو گفت مطلقه، اما در مورد محرم میگه این جواز مختص به حال اضطرار، اما در این حال در این روایات میگه این دلالت بر نظر مشهور میکنه. جواز تحصیل اگر اختصاص به حال اضطرار پیدا کند لا یلزم که پس جواز و نظر هم مختص به حال اضطراره، چون وقتی تحصیل ولو فی حال الاضطرار ثابت بشه، از آنجا که تحصیل ملازم با نظره، وقتی شما نظر رو در این حال ولو در حال اضطرار جایز بدانید، در حالی که این نظر در حال اضطرار برای غیر محرم جایز نیست، اون وقت میتونیم بگیم پس نظر به بدن جمیع المرء به جمیع بدن مرء جایز. دقت کنید این اضطرار رافع حرمت رافع عدم جواز غسل برای غیر مماثل نمیشه، اما در مورد محرم میشه. و مخصوصا که این قید اصلا گفتیم، حالا اون چیز اولش که ما در هر دو فرض گفتیم، اینجا به نظر میرسه که دلالت بر مدعا داره. موند قول دوم و سوم و چهارم که اجمالا استدلال های اونا را هم بگیم و از جهت اولا فارغ بشیم. الحمدلله رب العالمین.